صلى على فاطمة بأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها وعدد ما أحاط به الملك. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول الظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتل. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وأصحاب الحسين وأخ الحسين عباس وأختي زينب الكبرى. عرض سلام ادب احترام خدمت شما و تسلیت این ایام. من قبل اینکه عرایزم رو شروع بکنم یه نکته رو محضر شما بزرگواران ذکر بکنم و ادامه بحث رو داشته باشیم، کوتاه منتها مهم. بعد از این جریانی که پیرامون چک‌های نمیدونم کذا پیرامون مداحان به وجود آمد و پیگیری هم شد، جوابم داد، اون فرد خاطی در واقع دستگیرم شد. منتها نکته که وجود داره اینه که رسانه‌های بیگان علل خصوص بی بی سی خیلی رو این مانور دادن و شیطنت‌های رو آغاز کردن، از صحبت‌های من استفاده کردن، دو سه تا کلیپ ساختن و الانم صحبت این نیست که من بخوام از در مورد خودم صحبت کنم. یه نکته رو می‌خوام روشن بکنم خدمت شما. ما هیچ وقت منکر نیستیم که توی جامعه مذهبی ما مشکل نیست. هست کسی هم که با جلوش وایسه که خودمونیم. ما منکر این نیستیم که آقا هیچ مداحی مثلا منم پول زیاد نمیگیره. چرا؟ میگیرن. اما این عزیزانی که اسم برده شده بودن این مطلب اصلا بهشون در واقع نمیچسبه. و جالب اینه که اینها هم در میان جامعه مداحان و سخنرانان کسانی رو هدف قرار میدن که انقلابیان. اینا مداحایی داریم زیاد با مسئله سیاسی کاری ندارن، روزشون رو میخونن و میرن و آسته میرن، آسته میان که گربه شاخشون نزنه، با اونا اصلا کاری ندارن. دست میذارن رو کسایی که مؤثرن. این خیلی مهمه. دست میذارن رو کسی که تو مجالسش داره از سوریه میگه، از مدافعان حرم میگه، از انقلاب میگه. اینا برای اینا خطرناک میشه. در غیر این صورت دیشب هم عرض کردیم عزاداری که اینا توش نباشه عزاداری یزیدیه، چون خود یزید هم مجلس عزاداری برای ما حسین گرفت دیگه، چیز واضحه. اینا را آگاه باشید، اینا شیطنت میخوان جریانهای مذهبی رو جلو هم قرار بدن و استادان این کارو میکنن. بله من خودم سخنرانی کردم در مورد آسیب‌های عزاداری، به شعرها گیر دادم، به پاکت‌ها گیر دادم، به فلان. منتها این مسئله نیستش که چی باشه، همه گیر باشه. نه آقا جون، خیلی از مدعای ما هستن، به قول حاج آقا این مدعی که صبح تا شب تو هیئت خودش برنامه داره از خودش میخواد پول بگیره. برخی از مدعای ما هستن اصلا شغل دیگری دارن، درآمدشون از جای دیگری است. و این که حالا ما بیایم بگیم که آقا کلن مثلا کسی تو مدعای نباید پول بگیره، خب این یک بحث ذوقیه. یعنی یه نفر ارادتش به اهل بیت اینطوره، اینم نمیشه یه فتوای داد که برای همه بگیم هیچ کس که نه آقا این شغل حرفه‌ایش اینه، وقتشو داره میگذاره از این کار. تا ایراد اونجاست که مثلا بیا طرف مثلا آره نامتعارف باشه، مشخص بکنه که اینقدر به من دادید و یعنی نمیام، یا پول باعث بشه که واقعا یکی از فاکتور اساسی ترین فاکتور بر انتخاب مجلس باشه، مخاطب مهم نباشه، شور و حال اون مجلس براش مهم نباشه، حاضر بشه مثلا طرف بخواد پول هر جوری. این چیه؟ ایراد داره. بله شما میبینید همین خواننده های موسیقی های غیر مذهبی میخونن، میبینید دو سال وقت میذارن 6 تا 7 تا آهنگ میدن بیرون. یعنی دو سال وقت برای چی؟ برای 7 تا سبک موسیقی دیگه، درسته؟ چون میره یک مدعی میاد 10 شب میخواد بخونه، هر شب باید یه سبک تازه. خب این وقت بره، هزینه بره، چه انتظاری دارید؟ انتظار دید برایش وحی بشه حتما یک چیزایی. خب بعد منتها اینجا مراقب باشن، یه وقت مثلا به خاطر اینکه میگفت چون قافیه تنگایت شاعر به جفنگایت، یه وقت نشه که بره سراغ فلان آهنگ اون طرف آبی که خدای نکرده مستمع وسط جلسه به جای که این مزامین این گوش بکنه هی اون آهنگ رو شروع کنه تطبیق دادن. این اشتباهه. اینا باید معقول، نه از این طرف بوم افتاد چی؟ از اون طرف بوم. بله کسایی هم که با مجلس اهل بیت در میافتن برمیافتن. بوده، خیلی ها بودن از قدیمی داشتن با مجلس ابو عبدالله در میافتادن. منتها انحراف هم اجازه نمیدیم به وجود بیاد در عزاداری. اولین کسایی هم که در واقع در مقابل انحرافات بیستن خودمونیم، یعنی خود انتقادی، این بهترین کار. خب ما دیشب پیرامون اینکه عربستان تو این مسیر به سمت جنگ مستقیم نمیره دلایلش رو داشتیم میگفتیم. دلیل سومو گفتیم که یک روشی وجود داره که خیلی کمتر هزینه‌اش بر عربستان و سعودی، اونم چیه؟ اینکه یک جنگ نیابتی برای ما، تروریست‌های رو سرخط بکنه، مرزهامون رو ناامن بکنه، اینها رو بکشونه جلو و از اوضاع و شرایط خاص مثلا انتخابات‌های پیش رو استفاده بکنه، شلوغش بکنه. این رو ما نظر شما عزیزان عرض کردیم، گفتیم جریان در واقع اینکه توصیه رهبری به آقای احمدی نژاد هم سر همین بود که این دو قطبی میکنه جامعه رو. تو اون دو قطبی شما نمیتونید مدیریت کنید دیگه، دشمن میاد تیراندازی میشه، این منافقا هم از این کارا میکنن. منافقات در تاریخ ننگین خودشون 17,000 تا ترور ثبت کردن. آقای تارپلی وبستر اومده بود ایران، این یک صهیونیست پژوه آمریکاییه، من کتاب ترورهای اینا رو به این هدیه کردم به اسم انگلیسی. چه سنی یه بچه چند ماهه ما داشتیم تا پیرمرد و پیرزن، اصلا باورش نمیشد. گفت این همه کشته؟ گفتم بله، اصلا باورم اینا بله. یا مثلا کمال دموکرات اخیراً بی بی سی خبرشو پخش کرد که بعد از چندین سال از اوایل انقلاب و جنگ و اینا اخیراً دوباره اعلام جنگ مسلحانه کرده با ایران. یا تکفیری ها رو بخوام بیارن، قول همین هاست. مردم ایران خودشون علیه هم دیگه اسلحه نمیکشن، دشمن میاد میخوان همون پروژه سوریه رو برای ما اجرا کنن. پروژه سوریه چی بود؟ تظاهرات های خشونت آمیز، یعنی تظاهرات میکردن، نقد داشتن به بشار اسد. خب یک مسئول دولتی توی اون شهر یک اشتباهی کرد، مردم ریختن لای مردم، کسی بودن که تیراندازی کردن، پلیس از خودش دفاع کرد، تیراندازی کرد، خون آورد و شد اینی که الان هست. بعد تمام مرزهای دور سوریه رو هم شلوغ کردن، از اردن تروریست فرستادن، از ترکیه تروریست فرستادن، از اسرائیل تروریست فرستادن. مرزهای عراق هم که شلوغ بود، عملا عراق مناطق استان الانبار زیاد حاکمیت نداشت و این شد دیگه. حکومت مرکزی نمیدونست مرزا رو بپد، داخل شهرها رو بپد. اینجوری شد که بخش عمده از کشور از دست رفت و آروم آروم خودش رو پیدا کرد و شروع کرد چی؟ پس گرفتن. منتها سوریه رو بدون اغراق 50 سال عقب انداخت، هیچ زیرساختی نمونده، همه رو دارن میزنن. آمریکا به بهانه مقابله با داعش هواپیماش خطوط لوله نفت سوریه رو داره بمباران میکنه، در حالی که داعش اصلا از خطوط نفت استفاده نمیکنه، با تانکر بنزین و نفت رو جابجا میکنه. برای چی میخوان انقدر بنازن عقب؟ بعدن سر بازسازی همین ها شما باید به غربی ها پول بدی که بیان بسازن. مثل لیبی، قذافی که زدن مثلا انداختنش کنار، تمام زیرساختای لیبی رو زدن با خاک یکسان کردن، آب شرب دیگه ندارن بخورن، تصفیه خونای آبم زدن. بعد 50 میلیارد 60 میلیارد دلار نمیدونم لیبی بیرون پول داشت، گفتن اینو دیگه تون پس نمیدیم، میام همینا که خراب کردیم میسازیم دوباره براتون. خود این برنامه رو داشتن، خب به نحو احسنم تدبیر شد و باید هم ادامه پیدا بکنه، بپریزید. بعد ایده ای دارن دنبال میگردن هی دو قطبی بسازن تو کشور. این دو قطبی خلاف امنیت ملیه. ببین عزیزان، از 800 تا کنسرت در کشور ما 16 تاش من آمار گرفتم، موثق دارم به تو میگم، 16 تاش کنسل شده، یعنی چقدر؟ 2%. یک جوری دارن میگن کنسرت داره کنسل میشه که تو ذهن شما چقدره؟ نصف بیشترش. بعد یک عده متاسفانه تو این زمین بازی میکنن، میان جواب میدن، مثلا او همینو میخواد، او همدن داره تحریک میکنه که تو به جواب بدی. بعد مراقب بود، نذارید دو قطبی بسازن. حالا بازی فردا فوتبال باز بگن آقا لابد هر کسی رفته ورزشگاه مثلا ضد امام حسین، نخیر، اینم نیستش، اشتباهه. آقا کسی نباید دنبال بگرده بگه فوش برای خودش بخره که بگه نه حتما همینه. اینا رو بازی نخورید، اینا دنبال این دو قطبی سازیان و یه دیم تو این زمین بازی میکنه. حواستون جمع، بصیرت یعنی همین. ممکنه بشین صبح تا شب برای حسین گریه بکنی، یه جا این چیزا رو ندونی، بری تو زمین دشمن بازی بکنی، بشین نوکر بیجیر مواجه بشی. بله خب معلومه عزاداری ابو عبدالله چیه؟ اولویت داره. خب اما این به این معنی نیستش که کسی که مثلا رفت تو ورزشگاه چیه؟ ضد امام حسینه. نه. ممکنه چهار تا بهایی هم برن اون لات چهار تا سوت و کف هم بزنن. اون بچه شیعه نیست. ایرانی جماعت، شیعه جماعت خونش با خون امام حسین ارتزاق کرده، جان گرفته. خب این که اصلا نمیتونه همچه. حالا فردا میبینید که یه هیئت بزرگی تو همون ورزشگاه آزادی درست میشه و شعارهای یا امام حسین یا عبدالله خواهید شنید و پرچمهای سیاه امام حسین خواهید دید. خب اینا گفتم بازی نخورید و ما خودمون بیایم تو زمین دشمن چیکار کنیم، بازی بکنیم. یک بحثم راجع به آقای احمدی نژاد عرض کردم، گفتم یه فرصتی بود که ایشون اثبات بکنه که چیه ولایت پذیری که پذیرفت. منتها بحثای مطرح شد، یه عده میگن که چرا دیر گفت، یه عده دیگه میگن که ایشون عمدن وایستاد که خود رهبری اعلام بکنه، یعنی هزینه حسب خودشو بندازه گردن کی؟ رهبری. اینم مطرحه. خب منتها باز اینجا ما اینه که واقعا دنبال نگردید یه فوشی رو بچسبونید به رهبری. به زور تو ضد ولایت فقیه، نه به جان مادرم تو ضد ولایت فقیه. اشتباه رفتار یک نفر در عمل اعلامیه هاشون برای ما باید چی باشه؟ معیار و مصداق باشه. ما اخبار پنهان که نداریم کی تو کجا به گوش کی چی گفت. مسیر درست رو باید انجام داد. مردم خودشون تشخیص میدن. این کسی میخواد خدمت بکنه ها، خب شما صدی بگو نه این اشتباه بود، اشتباه بود، مردم میفهمن. شما بیا بگو مثلا این دولت این بیمه سلامتیش به درد نمیخورد، مردم گرفتن استفاده کردن به درد میخورد. یا بیا بگو اون دولت مسکن مهرش آشغال بود، تو صدی هم فوش بدی مردم قبول نمیکنن. کاری که انجام بشه رو مردم میبینن. بعد یه نکته آخرم خدمتتون عرض بکنم، اینکه تو رو خدا مبادا دوچار این شرک خفیف سیاه و سفید بشید. ما ایرانی از زمانی که زرتشتی بودیم یک چیزی در فرهنگ ما مونده، متأسفانه هنوزم هست، عموممون هم داریم، منتها کم و زیاد داره. اونم چی؟ اون نگاه دوگانه ثنویت اهریمن اهورا بود. یعنی ما ایرانی ها یا یه نفر رو اهورایی میبینیم یا یه نفر اهریمنی میبینیم، یا خوب خوب یا چی؟ بعد نمیگیم فلانی این کارش خوب بود این کارش بد بود، 10 تا کار انجام داد 7 تاش خوب بود 3 تاش بد بود، معدل نمیدیم، یا کلن کافرش میکنیم یا کلن خداش میکنیم. اشتباهه این مسیر. سیاسیون هم همینطورن، جناحای سیاسی هم اینن، یه سری کاراشون خوبه یه سری کاراشون چیه بعد یوهی ما بیایم قضاوتی بکنیم در مورد کلین آدم ها چیه صحیح نیست. خب نکته دیگه که باعث میشه که عربستان این کارا حمله مستقیم انجام نده اینه که الان داره یه کارای دیگه میکنه، حمایت مالی که داره از اپوزیسیون میکنه. این در عربستان سعودی تکفیری از هر کسی که ضد نظام باشه داره پول میده، هر کسی ضد نظام باشه بهش پول میده. مثلا علیرضا نوریزاده انگلیس رفت پول گرفت، عطاالله مهاجرانی رفت پول گرفت، بعدن خبرش در اومد که پول تحصیل پسرشو تو انگلستان عربستان سعودی میداده. محمد خاتمی رفت از عربستان سعودی پول گرفت. نه فیلماشون هست که اصلا کنار ملک عبدالله نشسته بودن فلان. خب این با چه نیتی عربستان میده؟ مشروط پول میده، میگه من این پول میدم که باید این کارو بکنی. خب باید دقت بفرمایید، همین الانش هم عربستانی که میتونه با پول، دقت کنید، عربستانی که میتونه با پول سازمان ملل و حکمشو برگردونه، اسمش از لیست بچه کشا حذف بکنن، تو ایران نمیتونه پول بده؟ چه حرف سخیفیه. شما میبینید که متاسفانه همین خانم دکتر روح‌حفظا مصاحبه کردین، من خودم نمیگم، مصاحبهشو بخونید. ایشون همسر شهید حاتمی حادثه جرثقیله، از شاهده موشکی ما بود، ایشون حوزه هوافضا بود. اونجا عربستانیا چیکار کردن؟ اولاد دیگه بالاخره شهید شد ایشون، بدنش هم سالم بود. کسایی که در حادثه جرثقیل کشته شده بودن بدنها تیکه تیکه بود، یعنی آهن، بدن سالم، گوشیش هم پس ندادن، مثل شهید رکن‌آبادی که معلوم نشد چی به چی شد. ایشون یه انجوی را انداختن که بیان احقاق حق شهدای منار انجام بدن، با کشورهای خارجی هم شهید داشتن دیگه، منتها از ایران خیلی بیشتر بود، بیان ها پیگیری بکنن. یک جریاناتی در داخل ایشونو برداشتن بردن، ترسوندنش، تهدیدش کردن که تو باید پا تا گیلیم عربستان بکشید. اینو تا هم مملکت خودمون. اینا بعد اینا خطرناکه. بعد شما می‌بینید آقا شما خط بعد کی می‌بینید رهبرت داره به اینا میگه شجره ملعونه خبیثه. بعد بگید اینطور نه، بعد دیدن نه آقا نمیشه. نه اشتباهه. نباید رفتارهای ما تایید کننده اون طرفش. پس وقتی میتونه پول بده، مثلا جالبه که کمک‌های مالی شبکه مالی عربستان به شبکه سکولار جم تی وی، به اونا هم پول داده. هر کسی که بتونه ضد این نظام باشه ولو شیعه باشه. هیئت بود در یکی از شهرها، من رفته بودم، مسئولینش برای من نشون دادن اسنادشو، میگفتن این هیئت ما یه مهندس نامی بوده میومده اینجا، مشکوک شده، من یه شهر دیگه پیگیر کردم، میگفت این با 3 تا واسطه پول از عربستان میرسون به این هیئت، فقط شرط داشت. شرطش این بودش که تو این هیئت فلان کس ممبریتون باشه و همان کس هم مداحتون باشه. چرا؟ چون این دو نفر معروف بودن که علیه وحدت و اینجور چیزایی میگفتن، چیزایی میخوندن. ممکنه یک جای پول عربستان سعودی بره سیستم صوتی یه هیئتی هم بشه. اون میخواد تو هر آنچه که علیه این نظام باشه رو عربستان داره ساپورت میکنه. نکته دیگه که خطر اینو میبره بالا، احتمال درگیری و حتی کودتا تو خاندان آل سعوده، به خاطر اینکه اینا همشون با هم یکی نیستن، خیلی اختلافات دارن و مخالف جانشینی همین محمد ابن سلمان وزیر دفاعن. جنگ یه فرصتی برای اینا فراهم میکنه، میگه آی مملکت به باد رفت فلان به همان، یعنی یک فرصتی به دست میاره. احتمال ناراامی های اجتماعی اونم مخصوصا تو مناطق شیعه نشینش، 80% نفت از اونجاست. اگر اونجا به هم بریزه عربستان کجا پول در بیاره؟ اینا بازدارنده است و این کار نباید بکنه اگر عاقل باشه. خیلی مهمه اعمال فشار برخی از قدرت‌ها بر عربستان برای اینکه این کار نکنه. مثلا میدونی که آلمانیا به شدت نگران درگیری بین ما و عربستانه. چرا؟ چون قیمت نفت میره بالا، اون بدبخت میشه اونجا. چین نگرانه، چون چین تو قیمت بالای نفت اقتصادش از بین میره. آمریکا برعکسه، آمریکا دقیقاً برعکسه. آمریکا قیمت نفت پایین باشه بدبخت میشه و نخواهد گذاشت قیمت نفت پایین بماند. به خاطر همین الان یکی از خطراتی که وجود داره که قیمت نفت الان چیه؟ پایینه. اینا تو عنوان تورم منفی براتون توضیح میدم که آمریکایی‌ها به شدت دوست دارن که الان تو خاورمیانه یه آتیشی به پا بشه، دوباره قیمت نفت بره بالا. به شدت علاقه‌مندن، خیلی هم برای از نظر اقتصادی براشون مفیده. الان توضیح میدم براتون. عدم توانایی عربستان تو جنگ فرسایشی، یعنی عربستان اینه که مثلا بره یه جای بمباران کنه برگرده، اونم مردم کشور یمنی که هواپیما ندارن، اما نه با ایرانی که قدرت موشکی داره. این جنگ فرسایشی میشه. تجربه هم نشون داده جنگ با ایران به این سادگی نیست بره حمله کنه تمام بشه. ایران استراتژی تعقیب متجاوز داره، اگه کسی حمله بکنه ایران ولش نمیکنه. درسته؟ اینا برای ما حاشیه امنیت آورده. بعضی میگن چرا سال 61 جنگو تموم نکردید؟ یکی از مواهبش الان اینه. خود اوباما گفت که ایرانی‌ها کشور نیستن تو بری حمله کنی بزن در روی فرار کنی بری، اگر با اینها وارد جنگ بشی ولتون نمی‌کنن. ما برگشتیم لب مرزامون، ما ول نکردیم حتی صدام رفتیم فاو هم گرفتیم. ببینید این یه نکته است دیگه. خوبم عمل نشه، اگه میشد بهترم نتیجه می‌گرفتیم. احتمال تنها موندن تو جنگ با ایران و خلف وعده کشورهای موسوم به ائتلاف. این الان 34 تا کشور اسلامی رو با هم جمع کرده دور هم دیگه که یک ائتلافی درست کرده. اونا شما می‌بینید خیلیشون سر همین یمن الان زدن زیرش، وای نایستادن. طبعا جنگ با ایران اصلا قابل قیاس نیست با کشوری مثل یمن. قدرت ایران کجا؟ همه جوره، قدرت جغرافیایی، جمعیتی، تسلیحاتی، عقیدتی. یکی مرد جنگی به از 100 هزار تن، یه واقعیه دیگه، واقعیتی که الان تو سوریه و عراق داریم میبینیم. اصلا تکفیری ها وقتی یه سنگری نمیتونن بگیرنش میگن شیعه توشه. تو سوریه معروفه، میگن یا ایرانیان یا بچه های عراق یا بچه حزب الله، نمیشه اینجا رو گرفت. مواردی داشتیم ما تو سوریه دو نفر سه نفر جلوی 150-60 نفر وایستاد خط نگه داشتن. بالاخره کسی که الگوش عباس ابن علی علیه السلام باشه، علی اکبر باشه، میتونی مثلا تو بری با این چی میخوای بترزونیش؟ سلحشورترین رزمندگان در دنیا که نظیرشون وجود نداره این رزمنده مسلمان، خاصتا مسلمان شیعه است. بچه 13 ساله شون علمداری میکنه وسط میدون جنگ. این ویژگی این مذهب و این مکتب اونا میان. بارها هم سعی کردم با این تکفیری ها مدل های دروغین و فیک از این جهادی ها رو بسازن. تونستن؟ نه. با اعما، با ترس و واهمه سر بریدن فیلم گرفتن، میخوام بگه من خیلی خوب. اینا بارها من گفتم اگر شما یه مثلا یک گربه ای رو ببینی بهش میگی پیشته، لنگ دم، اما وقتی مار میبینی ولش نمیکنی، با بیل و چوب انقدر میزنن تیگه. ببین چرا؟ چون از مار میترسی، چون از مار میترسی. آدم از چیزی که میترسن تیکه تیکش میکنن. اگه شما ببینید در برخورد با شیعه اینا این کارا رو میکنن چون میترسن. انقدر داعش داعش ما داعش کیلو چنده بازی نخورید، نه خداشونه که شما اسم داعش بود مثلا مساوی با ترس و وهم و این چیزا باشه. نه بابا خبری نیست. خیلی از این سرهایی که میبرن تو کلیپاشون جنازه ها رو سر میبرن، این جنازه ترکش خورده، گوله خورده، افتاده زمین، رو سر میبرن سرشون نشونه. از این موارد فراوان بازی نباید خورد. اومدن مثلا داعش دیگه آخرین قولیه که ساختن، ما چه غلطی کرده؟ قاسم سلیمانی با 60 نفر رفت، 60 نفر آدم رفت ورقو برگردون. اینو باید حواستون باشه و خودتون ابزار دشمن نشید. مثلا بگید آی داعش دو. من انقدر بارها شد من مسئولین شخصا تلفنی زنگ زدم گفتم بابا لا مصب اینو از روی این سایت بردار، این چیه سربریدن داعش این طور سربرید نمیدونم. بیا اون از خداشه فردا بگن آقا مثلا داعش اومد تو فلان شب مردم بریزن بیرون. موسل فکر چجوری گرفتن؟ داعش اومد مردم شهر رو خالی کردن، شهر افتاد دستش. به همین سادگی. اونم آدمه دیگه، حالا گوله داره میزنه. اونا اما میترسن. واقعیت. 94 آقای مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق که دوست داره اونجا رو جدا بکنه. یه سفر میکنه به ریاض، تو اونجا خطای کلی رو بهش میدن، میگن ما کاملا موافق جدا شدن شماییم و شما هم کمک کن این گروه های تروریستی بیانه. توی اربیل کردستان یه اتاق عملیات مشترک عربستان درست میکنه برای هدفمند کردن فعالیت های تروریستی غرب کشور. شرق کشور تو پاکستان درست کرده عزیزم، یعنی اتاق عملیات مشترک آمریکایی‌ها، پاکستانی‌ها، عربستانی‌ها اینا اونجان، این طرف هم تو اربیل درست کرد و شروع کردن یه سری کارا رو انجام. رهبری واکنش نشون داد. تو دانشگاه افسری امام حسین چون گفتن بنده خبرهای دارم از اینکه دشمنان ما با همراهی برخی مسئولان سفی نادان احمق منطقه در صدد هستن که جنگ‌های نیابتی را به مرزهای ایران بکشانند. ما خبر داریم، ما آماده ایم. فاز اول این جنگ و مرحله اول این جنگ اینه که همین گروه‌های توی همین ستاد پشتیبانی اربیلشون بردارن بیان اینا رو مرزها رو ناامن بکنن، و فاز دوم هم اینه که بکشوننش به داخل، یعنی از مرزها، اونم با یک فرصتی مثل انتخابات و امسالام. خوب نگاه کنید مردم جلو چشتون خائنایی به مملکت رو بشناسید. کسایی که تو ایام انتخابات به بهانه 4 تا رأی با امنیت شما بازی کردن، کسایی که به خاطر 4 تا رأی حرفایی زدن که اختلاف افکنی میکرد، خب بدونید اینها خائنن. حالا چه طرف مثلا پول مستقیم داره میگیره، عامل نفوذیه، یا اینکه چی؟ خب به نفسش و اینجور چیزا. در هر دو حالت به درد این مملکت نمیخوره. شوخی نیست، کاری هم ندارم نگاه های سیاستون چیه، شوخی نیست، بحث امنیت خودمون و خانوادمونه، بحث امنیت کشورمونه. پایگاه خبری تحلیل گلوبال ریسرچ خبر میده از مهندسی آمریکا و عربستان و اسرائیل برای ایجاد یک بحران در داخل ایران تا همین سال 96. رسما اعلام کرده که اینا همچین برنامه‌ای چیه؟ دارن که جنگ‌های نیابتی رو به مرزهای ایران بکشونن و انقلاب رو به ورطه شکست ببرن و یک انقلاب مخملی هم مردم می‌ریزن تو خیابون. اونطور درست بکنن دیگه به قولی نشه جمعش کن. آقای ماجد زهر شنتاف نویسنده عراقیه، ایشون درباره حضور ترکی فیصل رئیس قبلی دستگاه اطلاعاتی عربستان تو پاریس کنار مریم رجوی تو کنفرانس منافقین حضور پیدا کرد، خیلی عجیب بود. میگه امیر سعودی قریب 2.5 سال است که با مریم رجوی رابطه نزدیک دارد و این رابطه اخیرا منجر به ازدواج آنها شده است. اینه که زن مسعود رجوی بوده دیگه. خب بعد میگه تو اون کنفرانس هم ترکی فیصل خبر مرگ مسعود رجوی رو داد تو صحبتاش زمینی فهم. چند سال الان هیچ خبری از مسعود رجوی نیست، 6 سال چقدر هیچ خبری از این آدم نمیده. یه سری صوتا بعضی موقع پخش میکنن میگن الکیه که داره اداشو در میره چیزای اینطور. میگه پیش دستی ترکی فیصل عملا به گمانه‌زنی ها خاتمه داده و شاهزاده سعودی با اعلام مرگ رجوی نقش خود را در این گروهک را نشان داد. الان این اومده شده از سردسته های گروهک منافقین. ببین بدبختی آدم به کجا برسه، اول بره دست به دامن صدام بشه، بعد دست به دامن سعودی ها که من بعید میدونم منفورتر از سعودی ها در ایران باشه. یعنی کسی تو ذهن مردم ایران از هر فکر و دین و مذهب و نژادی موجودیتی باشه که مردم انقدر بیزار باشن ازش. ایشون میگه که رابطه بین رئیس سابق سازمان اطلاعات عربستان با مریم رجوی به 4 سال قبل در شهر زوریخ سوئیس برمیگردد. بعد از زوریخ دیدارها بین فیصل و مریم بیشتر شد تا جایی که مریم رجوی مدت 10 روز با ترکی فیصل در کشتی سیاحتی شخصی این امیر سعودی به سر برد. حالا اینو بعد دنبال اینن که چی؟ منافقا رو. و گفتی منافقا رو دارن تطهیر میکنن. یادتون چه خوبه. یک آقای در قم سخنرانی میکنه که آقا اعدام چرا؟ چرا اعدام های صورت گرفته بوده؟ بعد صوت منتظری پخش میشه، بعد خبر مثلا ارتباطات اینا همش یه سری دلایل و فاکتورها و فکت‌هایی که داره ما رو به یه نتیجه چی میرسون. آقای دکتر انور عشقی از همین اینها به قولی میگه ایران به زودی به چند کشور دولت آذربایجان، کردستان که تنظیم و زمیمه میشه به کردستان الکبرا، کردستان بزرگ و عربستان یعنی خوزستان و بلوچستان یعنی بلوچستان و ترکمانستان و فارس. میگه به زودی برنامه اینه که ما ایران رو به این چند تا کشور تجزیه بکنیم. حالا 37-8 سال از این برنامه ها دارن. حالا ببینیم کی تجزیه میشه. آقای محمود عباس رئیس جنبش فتح فلسطین دیدار داره با مریم رجوی. این خیلی عجیبه. اینجا چه معنی رو میخواد برسونه؟ خوب دقت بکن. این چیز ساده ای نیستش. راهبرد سعودی‌ها رو داره نشون میده که یک محور سعودی اسرائیلی مخالفان نظام داره شکل میگیره. سعودی اسرائیلی مخالفان نظام، مخالفان نظام کمال دموکرات، منافقین، تکفیری ها، وهابی ها، اینا همه رو میتونی بگم چیکار کنی؟ و دارن قبه دیدارهای اسرائیلی رو دارن میشه. همین محمود عباس شما دیدید در شرکت در مراسم به درک واصل شدن همین شیمون پرز دیدید که چه حرفایی زد و چیکار کرد به قولی که خود اسرائیلی این کارا رو نکردن. از او به عنوان نمیدونم ستاره صلح جهان و نمیدونم چی چه شیمون پرزی که جلاد قاناست، شیمون پرزی که اسرائیل رو اتمیش کرد. ایده ای که اینم دقت بکنید، پس اینا دنبال چی ان؟ آمریکایی و اسرائیلی ها اینن که عربستان رو بنازن تو جنگ. حالا من اونجا آمریکا و اسرائیل کامل براتون باز میکنم، خوب دقت کنید. قراره یک ائتلافی از این کشورها جمع بشه. اولین بار این حرف رو انگلیس‌ها زدن که باید چون ببین تو حوزه مسائل مذهبی و دینی، فترهای مذهبی دینی، هیچ کی به گرد پای انگلیس نمیرسه. قدیم الایام فتنه‌های مذهبی رد پای انگلیس تو چیده. حتی کشورهای دیگه که میخوان کار بکنن میرن از انگلیس‌ها مشاوره میگیرن، میگن شما تخصصی کار کردی. واقعا هم تخصصی کار کردن، دقیقاً میشناسن اون مذهب و اون دین و زوایای پنهان و آشکار و اون مذهب کجا میشه دست گذاشت. اولین بار اینا مطرح کردن. آقای جان مکین مسئول کمیته نظامی کنگره آمریکا، مجلس آمریکا، میگه ضرورت دارد یک ارتش 100,000 نفری از اهل سنت در منطقه تشکیل شود برای مقابله با ایران. یعنی هر کدوم یه کشوری بیارم وسط دم. خب این چه ابعادی داره؟ دنبال چی ان؟ خوب دقت بکنید. اولا عربستان میاد برای خودش اعتبار به وجود میاره به عنوان رهبر اینا، یک ارتش چی اسلامی اسمشو میذاره، از 4 5 تا کشور هر کسی بره 10 تا تا 1000 تا 2000 چقدر مثلا نیرو بفرستن، عربستان هم بشه چی رهبر اینجا و این شکستایی که الان تو منطقه داشته رو جبران کنه. دوم اینه که این پوششیه برای پوست اندازی داعش و تکفیری. جریانات تکفیری له شدن دیگه، تو دیگه خیلیشون دارن جدا میشن. 5 سال 6 سال به اینا وعده داده بودن کار تمومه، میگفتن 2 هفته دیگه سوریه تمومه. الان نیاز دارن که اینا چی بشن؟ بازسازی بشن. چیکار میکنن؟ همینا رو یونیفرم نظامی تنشون میکنن، میگن ارتش کشور اسلامی. کنتور میندازه، کار سختیه. یعنی برای پوست اندازی داعش منفور شده، درسته؟ شما دیدید دیگه جبهه النصره منفور بود، سربریدناش دیده بودن، یه بیانیه زدن اسمشون عوض کردن، جبهه فتح شام. گفتم ما دیگه جبهه النصره نیستیم، ما جبهه فتح شامی. نگاه که مثلا من رایفور آدمکش باشم همه جا دنبالم میگردن، ببینم مثلا وانتد جایزم برام بذارن، ریواردم بذارن، هر کی رایفی رو تحویل بده انقدر. بعد من افردا میگم خب من دیگه اسمم رایفی بود نیست فلانه، بعد همه بی خیال منشه. الان میگن آقا داعش منفوره، این تکفیری ها منفورن، همه دنیا فهمیدن، بسم الله اینا رو یه پوشش جدید یونیفرم نظامی تنشون میکنیم برام بجنگن. دنبال اینن عزیز دل من، اینا شوخی نیست، بازی که نیستش که. الان روی 34 تا کشور کار کردن. بعد این طرح قراره که شامل کل محور مقاومت بشه، یعنی از لبنان گرفته تا سوریه، عراق و ایران رو چیکار کنن؟ درگیر کنن، ایران مرزهاش ناامن بشه، ناامنی رو بکشونن به داخل مرز ایران. حالت عالیش اینه که ایران سقوط کنه، رژیم ایران از نظر اونا میگن رژیم دیگه، خب نظام سقوط کنه، نشد حداقل نظام مجبور به مذاکره بشه. برجام چند؟ 2-3-4 میگه تحریم اقتصادی اینا رو آورد پای میز مذاکره. یکی از ایرادات برجام میدونید چیه؟ آمریکا رو شرطی کرد به اینکه فشار آوردن به ایران، ایران میره کشه پای میز مذاکره. خوشش اومده. آمریکا میگه ما 37 سال اینا هیچ وقت نمیدونم حرف بزنن وقتی تحریم اقتصادی. پس باید به اینا فشار بیاد تا بیان جلو. بر همین قرآن میگه ان الذين امنوا ثم استقاموا. اگر مؤمنید حتما باید مقاومت کنید، وگرنه کارتون تمومه. اینا خوششون اومده، بد عادت کرد آمریکا رو، خودمونیش میشه. آدم‌ها آمریکا بد عادت شدن. میگه باز دوباره بیام بهش فشار بیاریم، بعد ایران بگه باشه این تکفیری‌ها رو از مرزهای من ببرید بیرون. میگه آ در عوضش تو از سوریه بیا بیرون. سوریه رو بیخیالش. سوریه سقوط کنه بعد برن حزب الله رو بزنن، بعد خودمون رو بزنن. نه دقیقاً برنامه اینه. بعدش خود اصل ماجرا سوریه رو دارن میذارن به خاطر ما بهت بگم. و اینا با سوریه چیکار دارن؟ اونا نگران الان دموکراسی تو کشور عربیان. اگه نگران دموکراسی بشن این شیخ نشینای حاشیه خلیج چرا کاری ندارن؟ یه دونه انتخابات ولو فرمایشی و شوخی هم توشون نیست. اونا نگران مثلا دیکتاتوری این حرفا؟ نه اینا بازیه. برنامه اینه ایران وادار بشه به چی؟ به مذاکره در مورد موشک‌هاش. به مذاکره در مورد جبهه مقاومت. این چه برجام 2 برجام 3؟ برنامه‌ریزی کردن دیگه. و اگه بتونن یه کشور سنی تو غرب، خوب دقت کنید، تو غرب عراق و شرق سوریه درست کنن که ایران رو مرزی از سوریه جدا کنه. ببین ما الان به لحاظ زمینی به سوریه وصلیم. ایران مرز داره با عراق، عراق هم تو جبهه ماست، عراق هم مرز داره با چی؟ سوریه. سوریه هم مرز داره با کجا؟ لبنان. سوریه و لبنان هر دو تا مرز دارن با اسرائیل. ایران زمینی دسترسی داره به اسرائیل. این خطرناکه براش. برای همینم داعش رو اگه دقت کنید اصلا بمباران‌های آمریکا علیه داعش یه جوری که داعش رو داره کیش میده مثل یه مرغی رو میخوان بگیرن، کیشش میده که همیشه تو شرق سوریه و غرب عراق باشه که اون مرزای اونجا رو ناامن بکنه، نتونن زمینی کاری انجام بدن. و حتی اگه خواستن یه روزی اونجا رو چیکار کنن؟ یک کشوری بکنن، همون کشور داعش مثلا اونجا شکل بگیره. اینا دنبال اینن و این شرایطو براشون میتونه چیکار بکنه؟ فراهم بشه و مقابله بکنن بالاخره با اقتدار و قدرت در واقع ایران. اخیراً اختلافات تو عربستان جدی تر شده. یه سری چیزا شما اصلا خبر ندارید. محمد ابن سلمان، این پسر شاه، این ولیعهد نیستا، این جانشین ولیعهده. ولیعهد پسر برادرشه. الان این دوتا با هم، این دوتا محمد با هم شدیداً رقابت دارن. سر ماجرای منا یک بخشی از حادثه منا تسویه حساب این دوتا با هم بود. تو کشته دادی؟ خانواده داغدار شدن؟ از نظر من مهم نیست، یه تسویه حسابی که بین دو تا صورت گرفت که این بگه تو بی عرضه‌ای چون حج اون برگزار میکرد، ولیعهد برمد اون بگه ماشین تو رد شد از اینجا. بین تو اون سخنرانی منا تو شبکه ولایت کامل توضیح دادم 7-8-10 تا دلیل آوردم، یکیش هم این بود. الان اینا یه هیئتی دارن، هیئت یعنی افتاء، یعنی هیئت بزرگان علمای وهابی. اخیرا محمد ابن سلمان با اینا در افتاده. چرا؟ چون آمریکایی‌ها میگن به شرطی تو باید بعد از بابات پادشاه باشی که یه خورده عربستان داره از دست میره، یه خورده خودت یه سری چیزا آزادی‌ها بدی. برای اولین بار در تاریخ عربستان دیروز کنسرت برگزار شده در عربستان با اجازه همین محمد ابن سلمان. الان این آخوندهای وهابی شاکیان، یک درگیری‌های شروع شده، یه سری انفجارهای تروریستی که تو عربستان الان داره اتفاق می‌افته شاید نتیجه چیه؟ همین اختلافات داخلی. الان شاهزادهایی رو دارن حذف میکنن، مسموم میکنن، حبس میکنن، بخوام بیان جلوی اینو در واقع بگیرن. ذخایر پیشبینی صندوق بین الملل پول اینه که تا سال 2020، الان 2000 چندیم؟ یعنی زیاد نه، 4-5 سال دیگه تمام ذخایر عربستان، ذخایر ارزی عربستان از بین خواهد رفت. الان از 700 میلیارد دلار، 600 تا 700 میلیارد دلار ذخیره ارزی از بین میره. از بین بر کجا میخواد بره؟ 600-700 میلیارد دلار پول میخواد خرج چی بشه؟ خرج اسلحه بشه که باش کیو بکشن؟ مسلمان. بعد این پولا کجا؟ اسلحه را کی میخرن؟ امریکایی. این چرخه درست کرد. این تا اینجا ماجرا. اما از اینجا اینکه عربستان سو، پس به این دلایل میگیم چی؟ عربستان منطقی که حمله نظامی مستقیم با ایران نداشته باشه، اما اون دلایلی هم که داشته باشه هم چی؟ گفتیم. منتها این طرف ما میخوایم ببینیم آقا این حمله نظامی آیا به سود آمریکا و اسرائیل هست یا نیست. اینا خیلی مهمن. من اینو میخوام به شما بگم که من قائل بر اینم هست، به شدت هست، به شدت، و اونا اینا رو میندازن جلو. یک، انداختن هزینه توقف ایران بر گرده و گردن اعراب. شما برید ایران رو اینجورشو بگیرید، ما نمیتونیم. آمریکا نتونست تو عراق با ما سرشاخ بشه، به لطف خدا نتونست تو سوریه با ما سرشاخ بشه، نتونست تو لبنان با ما سرشاخ بشه. هر جا اینا مستقیم اومدن با ایران تو جغرافیای منطقه ورود پیدا کردن، اونا شکست خوردن. میگه چرا من هزینه بدم ایران این کارو بکنه، اعراب این کارو بکنن، شما برید درگیر ایران بشه. آقای آمی ها آیلون، وزیر اطلاعات قبلی داخلی شینبت اسرائیل، میگه ما باید ائتلافی از سنی ها به وجود بیاریم به رهبری عربستان یا ترکیه برای جنگ با ایران. رسما اینو مصاحبه کرد. آقای اشتون کارتر فردای برجام اینو گفت. این خیلی جالب بود، یعنی کاش میذاش مثلا یه ما میگذشت. گفت کشورهای عربی و مسلمان باید نیروی زمینی و نظامی، نظامی و زمینی مشترک برای مقابله با ایران تشکیل بدن. حالا تو برو با اینا بشین حرف بزن. خیلی واضحه. حداقل اینه که نظام، حداقل اینه که نظام ضعیف بشه. حد اکثرش هم چیه؟ توی همچی جنگی را بنزن نظام چی بشه؟ ساقط بشه. خب این مطلوبه برای آمریکایی‌ها. بره 10 سال 15 سال ایران شروع کنه باز دوباره مثلا پتروشیمیایی که موشک خورده رو درست بکنه و چی و چی و چی. هزینه‌ای که میتونه خرج موشکاش کنه بعدا بره خرج چی بکنه؟ بازسازی بکنه. درست شد؟ ببینید چقدر منطقی به نظر میرسه. نکته دیگه این که بعد از باز شدن مشت هسته‌ای ایران، گفتیم اینا یه ابهام داشتن که ما داریم یا نداریم. ما خیالشون راحت کردیم چی؟ نداریم. در عوضش قرار بود چی بگیریم؟ پول بگیریم که ندادن. اینا همه رو میگم، در مورد روسیه و این چیزام پرسیدن، همه رو میگم، نگران نباشید. خوب دقت بکنید، یه مشت دیگه داریم پره. اون چیه؟ موشکه. بهترین حالت اینه که این موشکا هم خرجش کی بشه؟ همونجوری که انبارای پر نظامی اون اول انقلاب، خب اصلا خریدی که شاه کرده بود، خرج کی شد؟ صدام. یه سال و نیم انبار خالی شد. پای موشک‌ها هم به جنگ تل آویو بزنه، ریاض بزنه، به درک از نظر اونا. مسلمان مسلمان، فعلا مثلا عاشق مثلا مسلمونا. مورد بعدی، ردیابی و شناسایی شهرک ها و محل دفاعی نظامی ما. الان اونو خیلی دوست دارم، این شهرک های موشکی ما کجاست؟ تا شلیک نشه اینا چیه؟ آره ماهواره اینا رصد میکنن دیگه. خب اینا لو بره بفهمن کجاست. بعد اگر چون این جنگ هم اتفاق بیفته، ایران به خواست درگیر شدن با جنگ مجبوری یه جای خودش دست نیاز به سمت کی دراز بکنه؟ همینا، همین غربیا. بگه تو رو خدا میری به عربستان بگی این کار نکن، به حرف تو گوش میکنه؟ خب اونم چی؟ پوان میخواد. آقا میشه مثلا با از بازار سیاه با دو سه تا واسطه چند برابر قیمت فلان اسلحه رو تهیه کنه، کاری که میکردیم زمان جنگ. ما موشکای آمریکایی استفاده میکردیم برای زدن هواپیمای عراقی، اما میرفتیم کجا میخریدیم؟ مثلا از بازار سیاه ایتالیا میخریدیم. خود آمریکایی‌ها میمدن میفروختن های جایی دو سه برابر قیمت، مواردی بود مثلا 10 برابر قیمت میفروختن به ما، پول رو میگرفتن اون وسط. فروش اسلحه و تجهیزات نظامی، عربستان بخواد با ما بجنگه و این کشور رو از کی میخوان اسلحه بخرن؟ آمریکا. از این بهتر براشون؟ بالا رفتن قیمت نفت و شگیری مجدد چرخه دلار به نفع آمریکا. اینو خوب گوش کنید، شاید بگم مهمترین دلیلش همینه. ببینید عزیزان، زمانی که جنگ جهانی دوم تموم شد، کشورها جمع شدن، کشور پیروز جنگ، گفتن آقا بیایم یه پول واحد جهانی درست بکنیم. آمریکا هم چون پیروز جنگ بود گفت دلار من. بقیه کشورهای اروپایی تو جنگ له و لورده شده بودن. آمریکا سالم بوده بود چون دور بود، توی قاره دیگه بود، نمیرسید موشکا به اونجا. بعد گفت پول من. یه اجلاسی گذاشتن، گفتن هر انقدر دلار مساوی انقدر طلا. قرار شد این همیشه باشه. خوب دقت کنید، آمریکا نامردی کرد در حق این کشور اروپایی. ببین این کیه، به اونا هم نامردی میکنه، بعد اینا انتظار دارن مثلا با ما خوب باشه. اومد دلار بیشتر چاپ کرد. یعنی مثلا آمریکا اگه مثلا 100 تن طلا میداشت، بعد یه مقدار خاص فقط دلار چاپ میکرد. اگه میخواست دلار اضافه تر چاپ بکنه، بعد چیکار میکرد؟ طلا میداشت. آمریکا گفت کنتور که نمیندازه، بذار من همینجوری چاپ کنم. چاپ میکرده باش خرید انجام میداد، نفت میخرید از این ور، داشت کاغذ میداد، یعنی هیچی نبود پشتش. فکر کن یه برگه کاغذ بدی روش بنویسی 1000، روش بنویسی 100 دلار فلان. کشور اروپایی آروم آروم متوجه شدن، با آمریکا گفتن یه دقیقه اینجا ببینم، بیا این کاغذایی که به اسم دلار الان دست ماست میدیم به خودت بر مبنای همون قانون که هر دلار چقدر طلا، طلا به ما بده. آمریکا دید اوه اوه اوضاع خرابه دیگه، اومد چیکار کرد؟ یک اتفاق جالب افتاد، یهوی کشور عربی تحریم کردن اروپا رو به لحاظ نفتی، قیمت نفت رفت بالا. حالا این کشور اروپایی برای خرید نفت نیاز به چی دارن؟ به همون کاغذا. آمریکا یکی از کارهایی که کرده اینه که همیشه نفت با دلار مبادله میشه، دقت کنید، با همون کاغذا. اگه میخواد آمریکا رو له کنید، نفت رو تو خرید و فروش با چی انجام بده؟ با یه ارز دیگه. به شدت بهش فشار میاد. کشور اروپایی نتونستن این کارو، خودشون آمریکا گفتن فعلا نه، همون کاغذا رو میدادن به عربستان، ازش نفت میگرفتن، چون قیمت نفت شدیدا رفت بالا، نفت 40 دلار. کشور عربی تحریم کردن، ایران نفت فروخت زمان شاه. بعد چی شد؟ این کشورها که پولدار شده بودن، این کاغذها رو دوباره کجا برمیگردوندن؟ دوباره آمریکا. چرا؟ چون همشون آمریکایی بودن. شاه از آمریکا هر چی می‌خواست می‌خرید، عربا هم همینطور اگر دستشون می‌رسید. یعنی توته کاملا هماهنگ شده بود. اگر قیمت دلار بیاد پایین، چون آمریکا کشوری که داره کل دنیا دزدی می‌کنه، پول بدون پشتوانه چاپ می‌کنه. یعنی بعد معادل برگ اسکناس شما چی باشه؟ طلا باشه. پول بدون پشتوانه چاپ میکنه، برای همین هزینه هاشو میندازه پخش میکنه تو کل دنیا. اگر قیمت نفت بیاد پایین، بسیار برای آمریکا خطرناک، چون تورم منفی در آمریکا شکل میگیره. یعنی چی؟ یعنی این که پول به جای اینکه ارزشش از دست بده، هی ارزشش چی میشه؟ بیشتر میشه. تو این شرایط برای مردم میصرفه. ببین شما الان میرید، خوب دقت کنید، اینو آروم بگم، خیلی پیچیده اقتصادی نیست، اما خوبه بدونید همین الان اوضاع ما همینه. تو شرایط تورم که هی ارزش پول چی میشه؟ کم میشه. میصرفه شما بری بدهکار باشی، اینوتون بگم، بدهکار بودن میصرفه، وام گرفتن میصرفه. چرا؟ چون پولی که پس میدی دیگه اون ارزش قبلا رو چیه؟ نداره. تو 10 میلیون مثلا دلار از 1000 تومان ماشو 3000 تومان پول ما یک سوم شد، درست یا نه؟ ارزش پول چی شد؟ کم شد دیگه، یک سوم شد. خوب دقت کن چی شد. تو 10 میلیون از بانک وام میگرفتی، میخواستی بری باش مثلا بیا پرایدی بخری، بعد بیا اینو چیکار بکنی؟ بعد پس بدی به بانک، بانک هم میگفت 12 میلیون بعد پس بدی. تو میرفتی چیکار میکردی؟ 10 میلیون وام گرفتی، رفتی باشه پراید خریدی، پرایدی یه شد چقدر؟ 20 میلیون. اونو فروختی، 12 میلیون بانکو دادی، 18 میلیون زدی به جیب. پس میصرفه تو شرایط تورم، مردم برن چیکار کنن؟ وام بگیرم. تورم منفی این که برعکسه، پول که قدرتش بره بالا، مردم میصرفه که چی؟ پولشون رو خرج نکنن، پولو چیکار کنن؟ نگه دارن، چون این پول از همه چی با ارزش داره. الان میشه باشه یه دونه یخچال خرید، فردا میشه باشه دو تا یخچال خرید. پس باعث به وجود اومدن رکود میشه، هیچ کی خرید انجام نمیده. آمریکا قبلا این بلا سرش اومده، هر موقع این اتفاق بیفته آمریکا یه کاری میکنه. خوب دقت کن، این نکته خیلی کلیدیه. یک، اینکه قیمت نفتو میبره بالا، چون قیمت نفت پایین باشه، ببینید 70% اقتصاد آمریکا با قرض داره میگذره، با بدهی داره میگذره. پس تو شرایط بدهی، تو شرایط تورم به نفع آمریکاست، درست شد؟ حالا میاد چیکار میکنه؟ میگه قیمت نفت باید بره بالا. خب قیمت نفت میره بالا، دو جور قیمت نفت میره بالا. یک، تولید نفت چی بشه؟ کم بشه، که این خطرناک، صنایعشون میخوره زمین. میشه تولید زیادم باشه قیمت هم بره بالا؟ بله. چه حالتیه؟ یه بحرانی باشه. دیدی یه ترقه میتره که تو کشورهای دارای نفت یا قیمت نفت یه دلار میره بالا. حالا فرض کن بین دو تا کشور دارنده نفت جنگ هم در بگیره. گرفتی چی شد؟ پس از خداش آمریکا الان با توجه به قیمت نفت اومده پایین چیکار بکنه؟ یک فتنه ای در خاورمیانه درست بکنه، این خط این نشان درست خواهد کرد. اینو باید فهمیدا، این روش اینها بوده تو این سالها. متاسفانه ما اقتصاددانامون خیلی سیاست نمیدونن، سیاستمدارامون خیلی چی؟ اقتصاد نمیدونن. این درده دنیای اونا پوله، مگه میشه اینا سیاستشون بدونه در نظر گرفتن فاکتور اقتصاد بشه؟ پس چرا عربستان الان قیمت نفت آورده پایین؟ چند تا حالت داره. یک، حال ایرانو بگیره، گفتیم یه گوله به خودش شلیک، به ما شلیک کنه، چند تا به خودش؟ 9 تا به خودش شلیک کنه، چون هر بار که قیمت نفت میاد پایین اون 9 برابر ما بیشتر نفت میفروخت دیگه، بیشتر ضرر میکنه. این خیلی احمق باید باشه. یه حالت دیگه اینه که یه کسایی مثل صهیونیستا دارن به عربستان پالس میدن، میگن قیمت نفت و عمدن بیار پایین که آمریکا مجبور بشه با ایران وارد جنگ شه، خاورمیانه چیکار بکنه؟ شلوغش کنه. حالا فهمیدید چرا آمریکا لوله های نفت سوریه رو میزنه؟ با این کارا قیمت نفت رو چیکار میکنه؟ بالا نگه میداره. اما الان خیلی سقوط کرده قیمت نفت. حالا ما میگیم چرا اینطوری؟ اگر سیاست مداره ما زرنگ باشن، ما میگیم باشه چرا ایران درگیر بشه؟ یمن موشکاش بخوره تو پالایشگاه عربستان. این همون بحرانی که مد نظر شماست چیکار میکنه؟ به وجود میاره دیگه، بهتر هم به وجود میاره. اینا دنبال فرارن. یعنی ببینید عربستان با یک عده جریان جنگ طلب معروفن به جریان بازها و عقابها در آمریکا ارتباط گرفته، اونا دارن بهشون خط میدن. جالب اینه، خب فکر میکنه آمریکا مثلا یه دسته؟ نه بابا، اونا هم گرگن دیگه، بین خودشون هم اختلاف هست. الان مثلا شما میبینید در ماجرای سوریه اوباما حاضر نبود وارد جنگ تو سوریه بشه مستقیم، هیلاری کلینتون میخواست اوباما رو هول بده بنزه تو جنگ. اوباما گفته اگر بشار اسد از سلاح شیمیایی استفاده کنه من وارد جنگ میشم. هیلاری کلینتون بلند شد رفت لیبی، سلاح شیمیایی قذافی رو ورداشت برد تو سوریه، داد این تروریستا شلیک کردن که اوباما رو مجبور کنه وارد جنگ بشه. شما فکر می‌کنید سفیر آمریکا تو لیبی چرا کشته شد؟ اگه خاطرتون باشه، برای اینکه خبردار شده بود، میگه من مشارکت نمی‌کنم با تو، کشتنش. این افریته می‌خواد بشه رئیس جمهورش. این جنگ طلب، من به شما میگم چه ترامپ رئیس جمهور بشه چه هیلاری کلینتون، اوضاع ما بدتر خواهد شد در مورد برجام به شما بگم. اما بهتره که چی بشه؟ ترامپ بشه، چون نمیتونه اجماع جهانی برای ما به وجود بیاره، یا دیوانه خلوچلی اروپایی قبولش ندارن. اما بنده از 4 سال تو سخنرانیام دارم میگم رئیس جمهور بعدی آمریکا یه زنه. اسم هیلاری کلینتون هم نمیبردم، گفتم رئیس جمهور بعدی آمریکا یه زنه. بعد از اینکه رئیس جمهور آمریکا بعد یه سیاه پوست باشه، اینا برای آرام کردن ذهن مردم دنیا سا، حالا برای رئیس جمهور آمریکا یه زن باشه. حالا بگذاریم. خب الان هم داریم تو نظرسنجی هیلاری کلینتون داره میره بالاتر. حالا ببینیم تا چه خواهد شد. این برنامه ایناست. یعنی شما ببینید همین جریان کودتا بود در ترکیه صورت گرفت، جریان هیلاری کلینتون بودا. اوباما هم تا متوجه شد اینا توی سوریه این کارو کردن، دقت بکنید وزیر امور خارجه‌شو عوض کرد، جان کری آورد، چون فهمیدی بهش خیانت کرده، گذاشتش کنار. اینا یه کاری میکنن مجبور بکنن دولت‌های آمریکا رو مجبور به جنگ بکنن. یه کاری قبلا این صهیونیست‌ها کردن عزیز دل من. اسرائیل داشت با مصر می‌جنگید 1973. ناو آمریکایی اومد تو منطقه تو دریای مدیترانه. ناو آمریکایی رو زدن. فکر می‌کنی کی زد؟ اسرائیل. USS Liberty اسم ناو آمریکایی بود. اسرائیل ناو آمریکا رو زد که بگه کار مصر بوده که آمریکا بیاد براش مصر رو بزنه. اینا یک حرامزاده هایی هستن که هیچکی مثل اینا نیست. دست شمر و یزید و اینا از پشت میبندن، به خودشون هم رحم نمی کنن. میشه به اینا اعتماد کرد؟ ببینید شما بفهمید با دشمن این که میگن دشمن ها، آقا دشمن ها نمیشه که بری این دشمن نمیشه بری هر کرکر باش بگی بخندی که بفهمی با کی داری راه میری. نگاه نکن کروات میزنه، کچلوار خوشگل میپوشه، پشت این چی پنهانه؟ آقای نیکولاس برنز میگه پس از برجام باید سیاست تعامل و فشار به موازات هم برای مهار ایران پیش برود. فشار عربستان، تعامل چی؟ بیا من مذاکره. یعنی چی آقا؟ از ترس لولوی عربستان هی بری با آمریکا باج بدی؟ این چرخه رو بهش بکنید. روزنامه معاریف اسرائیلیه، صاحبش هم یه ایرانیه صهیونیست، پسر حبیب الغانیان، پسر نه فکر کنم الغانیان نیست، یعقوب نیمرودی، یا پسر یعقوب نیمرودی یا پسر حبیب الغانیان، یعقوب نیمرودی باشه. سال میگه سال 2016 سال ناخواسته یه تغییر مرزهاست. میگه ناخواسته مرزها باید تغییر کنه. الانم تو سوریه دقت بکنید چه اتفاقی داره میفته. کردای عراق تقریبا مستقل شدن با اون کودتایی که تو ترکیه می‌خواستن درست کنن. کردای ترکیه هم می‌ریختن به هم، کردای سوریه هم که الان دیدید که نیمچه اعلام چی کردن استقلال کنن، اینا رو یهویی بچسبونن به هم اقلیم بزرگ کردستان رو اعلام کنن، بعد این کردستان بزرگ اومده چسبیده به کردستان شما از دریای مدیترانه همینجوری دراز و باریک اومده تا جنوب ترکیه، شمال سوریه اومده، شمال عراق، تو غرب و شرق غرب ایران، شرق عراق اومده پایین، که این طرف هم کردهای ما رو تحریک بکنه. برنامه‌شون همینجوری دارن چیکار میکنن؟ پیش میبرن. نکته بعدی که میصرفه بالا رفتن قیمت نفت، اینو به شما بگم، اینم خوبه بدونید. امریکا کلی منابع نفتی داره. امریکا خودش یکی از بزرگترین مصرف کننده ها چیه؟ اما جالب بدونید که در مجموع امریکا صادر کننده نفت. یعنی این همه نفت وارد میکنه، مصرف میکنه، کلی نفت هم چی؟ صادر میکنه. در مجموع 1.5 میلیون بشکه در روز بیشتر داره تولید میکنه امریکا. چطور؟ امریکا یه سری شل های نفتی داره. این شیل یا شل های نفتی نفت لای سنگه، لای ماسه است. فکر کن مثلا گازوئیل بریزی رو خاک. یعنی خاک غرق نفته. اینا رو برمیدارن، میارن، حرارت میدن، چیکار میکنن؟ نفتشو میگیرن. قیمت نفت زیر 50 دلار باشه نمیصرفه. اینا رو برداشت کرد. الان با تکنولوژی های جدید اینا آورده پایین تر، تا 40 دلار هم میصرفه. پس قیمت نفت بره بالا، مغروم به صرفه میشه، اون نفتا چی بشه؟ برداشت. یک روش حفاری جدید امریکایی دارن استفاده میکنن به عنوان حفاری افقی. به شدت قیمت نفت، برداشت قیمت نفت آورده پایین. اگه جای دیگه 8 دلاره، آمریکایی رسونه به 4 دلار. اینا یعنی چی؟ یعنی قیمت نفت بره بالاتر، باز از اون منظر قبلی که بهتون گفتم هیچ، از این منظر هم چیه؟ به سودشونه. جنگ شیعه و سنی عمیق میشه دیگه اگه همچین جنگی در بگیره. جنگ فارس و عرب عمیق میشه. چون دیگه خون داده. من به یکی عراقی میگفتم لعن نکن، این لعنی که تو الان اینجا علنی داری میکنی، خب باعث میشه که دقیقاً این جنگ ادامه پیدا کنه. همینا بهانه است. بفهم. میگفت نه، من برادرم کشته شد. یعنی به یه خون جلو چشه با کلی خاطرات نمیتونه یادش ببره. اینا خوب دقت کنید. درگیری، نکته دیگه، درگیری و تخلیه پتانسیل تکفیری ها تو منطقه. این تکفیری ها هم درگیری کی میشن؟ ایران. دیگه نمیرن فرانسه بمب گذاری کنن این ور اون ور. ببینی همه جوره برای اینا میصرفه این اتفاق بیفته. دو مورد بعدی میگم، دو مورد دهم شد فکر کنم. تسهیل و راحت شدن شکلگیری خاورمیانه جدید. اینا یعنی میخوان مرزا رو تغییر بدن، کردا بشن یک کشور، عراق سنی یه تیکه تشکیل بشه، عراق شیعه جدا بشه، ایران چند تا کشور تجزیه بشه، سوریه دو سه تا کشور بشه. این تو حالت عادی دولت ها اجازه نمیدن. تو کی میتونن؟ زمانی که تضعیف بشن. میبینی دولت عراق ضعیف، کردستان خودمختاری اعلام کرد، دولت سوریه ضعیف شده. اینطور در حین این جنگ ها به این مرزایی که الان هست بهش میگن مرزای سایکس پیکو، اینا باید تغییر کنه. بارها هم اینها چیه گفتن. موشه یعلون وزیر سابق جنگ رژیم صهیونیستی تو سال 2014 میگه مرزهای خاورمیانه مسلما تغییر خواهد کرد. یعنی برنامه دارن دیگه. آیه امیت راز یا راز امیت میگه ما باید از کشورهای سنی برای خودمان یک خاکریز بسازیم که شیعیان مستقیم با ما نجنگن، با سنی ها بجنگن. اینا رو وقتی آدم کنار هم میچینه بعد حواسش رو چیکار بکنه؟ جمع بکنه. تجزیه منطقه یه سود دیگه هم بر اینا داره. کشورهای قدرتمند اجازه نمیدن ناتو به سمت آسیا بیاد، اما کشورهای کوچیک، این با منجر میشه که ناتو به سمت شرق گسترش پیدا کنه و بیا تو حوزه نفوذ روسیه. ببین یعنی از یه منظر براتون بررسی نکردم، از چند منظر. یعنی برسونه خودشو به حوزه قفقاز که حیات خلوت روسیه است، خودشو برسونه به هارتلند ایران. قلب جهان ما ایم دیگه. یعنی منطقه جغرافیایی که ایران قرار گرفته قلب جهانه. مهمترین جای دنیا الان همینجاست. اینم خواست الهی بوده که این حکومت دست چی باشه؟ شیعیان باشه. ولی اینا عادی که عادی نیست، اینا واقعا پشت سرش مدیریته، مدیریت الهی. نکته دیگه خوب عنایت داشته باشید، حواسا کلا دیگه درگیر مسلمان ها با هم میشن، کسی دیگه با اسرائیل کاری نداره. الان دقت کردی دیگه جنایت اسرائیلیا تو فلسطین زیاد به چشتون نمیاد؟ میدونی چرا؟ چیزایی تو عراق و سوریه شنیدید و دیدید که اصلا کشتن 4 تا فلسطینی دیگه براتون اصلا مهم نیست. ببین چقدر چند بایتی چند تا هدف میزن. نکته دیگه روسیه ضعیف میشه، ایران، سوریه، اینا چیان همپیمان روسیان، وقتی اینا تضعیف بشن عملا اینا اومدن تو شکم روسیه. همه اینها به نفع ایناست که این کارو چیکار بکنن، انجام بدن. اصلی ترین دشمن اسرائیل در دنیا درگیر خواهد شد، ایران. خوب عنایت داشته باشین. و یه چیز دیگه، غرب گراها در ایران قدرت خواهند گرفت. کسایی که طرفدار غربن در ایران چی میشه؟ قدرت میگیرن و ایران میفته دست امریکا. چرا؟ چون میگن ببینید این جنگ طلبی ها کار کیه؟ کیه هی داره جنگ درست میکنه؟ کیه هی داره آدم میفرسته این کشورها؟ کیه داره موشک میپرونه؟ کیه داره آزمایش موشکی میکنه؟ این غربگیراها تو ایران چی میشن؟ قدرت میگیرن. و لیبرال ها. عادل الجبیر خوب دقت بکنید، این خیلی عجیبه، میگه ایران باید از تفکر انقلابی دست بردارد و به عقلانیت برگردد. وزیر امور خارجه عربستان قشنگ تو حرفاشون لو میدن خودشونه. یعنی مشکل اونا با ما چیه؟ انقلابی بودن و اینو مصاحبه بی عقلی میدونن. برگرده به عقل. اینا افراطه، این کارا افراطیگریه. انقلابی مصاحبه میشه با چی؟ بی عقلی و چی؟ افراطیگری. مراقب باید باشون انقلابی که تو حرفاش حرفایی نزنه که به درد کی بخوره؟ اونها بخوره. ولو اگه اون حرف الان درست باشه، پازل دشمن تکمیل نکنه. تو این هیروبیر شما فرض بکنی اسرائیل هم حمله کنه به غزه، کار فلسطینی‌ها رو میسره کنه، کسی حواسش اونجاست؟ تو این هیروبیر حمله کنن بیت المقدس رو به خاک یکسان کنن. تو اگه وقتی صحبت خراب شدن خونه کعبه است، وقتی پدرت، مادرت، برادرت، خواهرت جلو چشت دارن تیکه تیکه میشه، دیگه مثلا بیت المقدس میخوای فکر بکنی؟ به مرگ میگیرن که به درد چی بشه؟ راضی بشه. سوریه کلا ماجراش دیگه حل میشه، یا حداقل اینکه در سوریه امتیازهای خیلی خوب میگیرن. بعد دارم که عرض کردم، بعد خودشون میان خرابیا رو میسازن، تا 50 سال 100 سال نفت مفت میبرن رایگان دیگه. عوض این الان تو عراق میبینی چیکار میکنه دیگه، 89% پول نفت عراق دوباره برمیگرده آمریکا. 9 میلیون بشکه الان داره میفروشه، 8 میلیون تا 9 میلیون، 89 یعنی 90% نفت عراق داره برمیگرده آمریکا. چی بهشون میده؟ شبلتا رو میندازه تو خیابوناشون. دیدی؟ اینم خوشحالن. بر ما میخواد همین کارا کنه دیگه، هواپیما بیاره شبلت تو خیابون ببینی. حواست باش عزیزم، تو اگه راست میگی به عراق تکنولوژی ساخت شبلت و یا شورولت حالا درست ترش دیگه، او رو بهشون بده. اگه راست میگی اون نه بهش میده. بعد من که اینو دیدم پراید سوار بود، گفتم تو چرا مثلا نمیری از این ماشین آمریکایی بخوای؟ میگفت 125 بنزین میسوزونه. نه عراقی میگفت، حالا من نداشتم هم نمیدونم، بالا برید چک کنید ببینید. آرا تو بعد خیابونا جاده ها درب داغون دیدید، ماشینای چی سوار میشن، خوشحالشون کردن دیگه، عروسک دادن دست بچه، آب نبات دادن دست بچه. اینا رو خوب نگاه کن. آقای تحریک سعودی ها اینجا رو گوش کنید خیلی مهمه، من عرضم رو تموم بکنم. تحریک سعودی ها از طریق کوچک نشون دادن ایران، آقای جان لیمبرت و سوزان ملونی به عربستانی ها میگن درباره توان ایران غلوف شده است، ایران اینقدر قدرت نظامی ندارد. چقدر جالب، میخوان تحریکشون کنن که اینو بندازن به جون ما. آران لیرمن از مرکز مطالعات امنیتی بگین سادات اسرائیل میگه قدرت موشکی ایران بدون کلاهک هسته‌ای خطر جدی ندارد. مهم این بود که اگر چی داشته باشه؟ کلاهک هسته‌ای. اونم که ازش هسته‌ایشو گرفتیم. نمیدونم هنوز. یا آقای موشه یعلون که گفتیم چی تو کنفرانس هرتزالیا میگه سنگری باید از اهل سنت ساخت در مقابل و ائتلاف سنی ها باید شکل بگیره در مقابل ایران. آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها یه بازی خوشگلی رو سر برجام پیاده کردن در مورد امنیت ایران. چه اتفاقی میفته؟ آمریکا لازم اینا عین عبارت اوباما رو میخوام براتون بخونم. خرداد 93 میگه آمریکا قصد دارد هدف‌های خودش را در منطقه به دست بازیگران منطقه‌ای بسپارد. آمریکا دیگه نمیتونه تو اینجا بمونه، باید برس دور و بر چین رو بگیره. چین داره قدرت اقتصادی میشه. نمیتونه در آن واحد دو جا باشه. میخواد بره اونجا، اینجا رو بسپاره دست نروزلو باش. اینا رو درگیر ما بکنه. خب دیگه باید چی بگم دیگه؟ اندیشمنداشون دارن میگن، رئیس جمهورشون داره میگه، هر چی رصد میکنی، رسانه‌ها رو رصد میکنی، ببینی همینجوری دارن اینا به این سمت میبرن. بعد یعنی یه مثلثی درست کردن، اسرائیل تهدید میکنه، عربستان انجام میده، آمریکا مذاکره میکنه. تو از تهدید بترسی، نمونهشو تو عربستان ببینی، بعد بری با آمریکا مذاکره کنی، تو رو خود جلوی این دو تا رو بگیر. چه چرخه جالبی، به بچه بگی میفهمه. اینه یه بابایی که بچه‌شو میشورونه میگه برو شیشه همسایه رو بشکن، بعد تو بری سراغ همین بابا بگی باشه باشه من دعواش میکنم باشه باشه. و آمریکا به جای اینکه نگاه کن ما از عنصر یمن استفاده کنیم علیه عربستان، چطور شده کشتی ما داره میره سمت یمن، وزیر امور خارجهشون زنگ میزنه به این ور که آقا جلوی این کشتی رو بگیرید. دقیقا عکس داره مسئله پیش میره. وا مصیبتو. و در دل این ماجرا، من نکاتو معمولا دقت کنید، از روی کاغذ من سخنرانی نمی‌کنم، من ما دیگه گفتم اینا مهم سیاسی، حرف این ور اون ور میشه داستان بعدن برام درست میکنن. خوب دقت کن، تو دل این ماجرا ارتباط کشورهای اسلامی با اسرائیل از ترس ایران جا میفته. ببین اینا هی دارن میگن ایران هراسی میکنن، درسته؟ شیعه همه جا رو گرفت، این رسانه‌هاشون اینا رو ترسوندن. اینا برای اینکه از دست ایران در امان باشن پناه میبرن به کجا؟ چون رسما عربستان داره سایت‌ها و روزنامه‌های اسرائیلی که قبلا فیلتر بود از طریق عربستان فیلتراشو برداشته. یعنی الان کشور عربی راحت دارن ارتباط میگیرن. ارتباط اقتصادی رو برقرار کرده. ارتباطات پنهانشون الان دارن اعلام می‌کنن. بله اون سالم ما بنزین دادیم به اسرائیل فلان جا رو زد. بعد اسرائیل آرام آرام وارد ژئوپلیتیک منطقه میشه. دیگه نمیتونی بذارش کنار. الان اسرائیل رو ببین دقت کن، اسرائیل تو آسیاست اما تیم فوتبالش کجا شرکت میکنه؟ اروپا. چرا؟ چون اینجا نمیتونه بازی کنه، هیچ کی به رسمیت نمیشناسه، هیچ تیمی حاضر نیست باش بازی کنه. دقت بکنید اینجا دیگه میپذیریش. بعد حالا یه سوال، اگر یه کشور کردستان بر مبنای نژاد شکل گرفت، ها چرا یهودیا بر مبنای نژاد خودشون یه کشور نداشته باشن؟ گناه ندارن؟ اینم توجیه میشه. وقتی شیعه ها کشور داشته باشن، سنیاتش کشور داشته باشن، تکفیری ها، وهابی ها، داعشی ها کشور داشته باشن، یهودی ها برای خودشون کشور نداشته باشن، این ظلم نیست؟ تمام اینها با برنامه ریزی همین اسرائیل ملعون و این صهیونیستا داره پیش میره. یک عده تو این مملکت خودمونم آره دیگه گفت مارادونا رو ول کن، حکایت حکایت اینا شد. واقعا دردآور عزیزان، خوب حواستون رو جمع بکنید. اگر شما یه هیئتی حواس جمع نباشی، اگر شما یه هیئتی، الزاما نمیگم، من سخنرانیام داره پخش زنده همین الان دارن پخش میکنن تو اینترنت، ایده دارن گوش میکنن، شما یه مسلمان، شما یه ایرانی اصلا دین نداری، نگران مملکتت هستی یا نه؟ تو همین جنگ ارمنیام رفتن شهید شدن. شما هوشیار نباشی بازیت میدن، یا آب نبات چوبی میدن دستت. بله آمریکا هیچ پولی رو برنگردونه. من به شما میگم 2 میلیارد دلاری بود که بالا کشیدن، به غیر از برجام جدیدتر بالا کشیدن. برنامه‌شون قبل انتخابات این 2 میلیارد دلار رو بدن. اصلا هیچ ربطی به برجام نداشت. تازه گرفتن دوباره پس بدن. بعد بگن یعنی قبل انتخابات یه سری جایزه بدن انگار به بچه‌ها، مثلا گول بزنن، هواپیما بیاد، یه خورده پول بیاد تو جامعه، مردم میگن آخ جون فلان. یعنی تاثیر بزنن روی چی؟ انتخابات ما. رو رأی بتونن تأثیر بزنن. یا بیان چیکار کنن؟ خوب دقت کنین، ایرانو ناامن کنن. وقتی کشور ناامن بشه مردم تفکرشون چی میشه؟ میگن آقا بذار همینایی که هستن باشن، الان یکی بیاد تازه 2 سال طول میکشه خودشو پیدا کنه. اردوغان چجوری رأی آورد تو ترکیه؟ تمام نظرسنجی‌ها میگفتن اردوغان رأی نداره. 2 تا بمب‌گذاری شد تو استانبول، اردوغان رأی آورد. مردم ترکیه گفتن، کسی که اردوغان قبول نداشتن بهش رأی دادن، گفتن آقا الان خطرناکه، الان یه کسی به جای اردوغان بیاد مملکت از دست میره تا بخواد خودشو پیدا کنه و این تو. همین تکنیک در فرانسه هم اجرا شد بعد از ترکیه برای رأی آوردن اولاند. بمب‌گذاری‌های کجا؟ پاریس، یادتونه؟ یعنی خیلی جالبه، داعش برای اینا همیشه کاریو میکنه که خودشون میخوان، القاعده کاری میکنه که اینا چیه؟ خودشونو میخوان. یکی دیگه باز از اهدافش هم الان به ذهنم رسید براتون میگم، القاعده نگاه ضد غربی آمریکایی داره، یعنی دوست داره آمریکایی‌ها رو چیکار کنه؟ بزنه. القاعده از بین میره، داعش میاد بالا که نگاه ضد شیعی داره. الان دقت کردی گرگر القاعده یا دارن با داعش بیعت میکنن؟ القاعده قرار از بین بره، دوچار اضمحلال بشه، داعش چی؟ قدرت بگیره. خب امشب شب حضرت عباس علیه السلام منتسب ما شب تاسوعا رو به نام حضرت عباس علیه السلام میدونیم و من دوست دارم یه چند دقیقه راجع به شأن ایشون صحبت بکنم. این خانواده اگر یه کاری براشون انجام بدی نسیه هم نی، نقد به تو میدن. من یه سخنرانی در مورد حضرت عباس کردم، خودم به دلم نشست. یادم در شاهرود بود، میلاد حضرت بود، بعدش رفتم نشستم پشت بنری که زده بودن، درست کرده بودن جایگاه، رفتم پشت بنر نشستم. حالا مولودی بود دیگه، سوت و کف داشتن میزدن، خودم نشستم یه شکم سیر گریه کردم. آقا به چند وقت نگذشت که یکی از دوستان به ما گفتش که آقا تولیت حرم حضرت عباس میخواد شما رو ببین. با ما چیکار داریم؟ اصلا نمیدونم کی هست این عزیز. گفتن اومده ایران. هماهنگ شد. ایشون آدمیه که برای خیلی کارش استخاره میگیره. برخی از مسئولین سیاسی ما میخواستن ایشونو ببینن، استخاره گرفته بعد اومده بود. گفت استخاره گرفته شما ببین. اومدیم اونجا یه سری هدایا از حرم عباس به ما، از حرم حضرت عباس به ما داد و بعد گفت آقا شما دعوتید که بیاید حرم، در هتل حرم و مستقر بشید. این شد که بعد از اون اتفاق من هر سال به دعوت عتبه مقدسه حضرت عباس علیه السلام میرم اونجا، ماشین میفرستن دنبالم با محافظ، ما رو میبره تمام شهره، اگه تمام اون جاده ها بسته است این راننده میره میگه عتبه العباسیه، همه درا انگار باز میشه، تو کنار با تا کنار بین الحرمین آدم با ماشین میبرن تو هتل حضرت عباس، صبحانه نهار شامت هم غذای حضرتی. منظورم از این چی بود؟ میخوام بگم یه ماها گناهکاریم. من که آدم حسابی نیستم، یه صحبت کردم، از خودم هم چیزی نگفتم. فرمایش امام صادق در مورد حضرت عباس، فرمایش آقا عبدالله الحسین رو برای حضرت عباس گفتم، نذاش زیاد بگذره، سله داد، گفت بگیر. یه نمونه عینی براتون گفتم که بدونید که اگر دست خالی از اینجا برید بیرون بیورزید. ببخشید اینطور گفتم. من بعضی موقع یه نفر میگه که میگم آقا رفتیم کرم، میگه خوش به حالتون، من تا حالا نرفتم. خیلی رک میگم بیلیاقت بودی نرفتی. عمدن میگم، میگم دلش بشکنه بخواد یه خورده به خودش بیاد طرف. یعنی چی تو شیعه یعنی نرفتی؟ ای مردی چی؟ 5 دقیقه دیگه بیا قسم از عباس بخور زنده ای؟ یه همچین شبایی میگی من هیچ کاری نکردم، گناهکارم، اصلا سخنرانی هم نکردم، گریه که کردم، دلم سوخت. درست یا نه؟ مگه نمیگن باید عزاداری های شما رو بزرگ داشتش رو گرفت؟ آقا چون من پیرمشکی تنم کردم اومدم برای همین، من اومدم اینجا شلوغ باشه، یک نفرم یک نفر، یکی اینجا ردش بگه محرم رو نبا کن، خیابونا بسته است، این کار که دستم برمیاد. اما به خدا قسم این رو آگاهم که من این شبها خیلی گناه ها نمی کنم، گناهی که شاید در طول سال ازم چی سر بزنه، این گناهو که نکردم. اینا رو میتونی بگی. ببین چی میگم، یه سری چیزا هست، نماز میخونی عزیز دل من، یهو میبینی تا نماز رو تموم کردی پرید رفت، خرابش کردی، ها یه ریایی کردی، دل کسی رو شکوندی. اما میگه انجام دادم، مثل راهپیمای اربعینه میگه من هزار تا گناه دارم، اما پاهم که تا اول زد که، این که قابل کتمان نیست اینا هاشش. من جا ابل حسنه، نمیگه کسی حسنه رو بفرسته، قرآن میگه حسنه رو با خودش چیه بیاره، چون اگه بار رو ببری تحویل بدی گرونتر میشه، درسته؟ به مقصد هرچی میخوان بار رو تحویل بدن گرونتره، تحویل در درب جلو در خونه گرونتره، پول پیک هم ازت میگیره. میگه بیارش، در روایات داریم این ولایت اهل بیت و حب اهل بیت، میگه هر کاری کردم دوستتون که دارم، این که قابل کتمان نیست، من دلمو نگاه میکنم میبینم دوستت دارم، اینو با خودم میارم برات. گناه قرار نیست گناهکار بشیم، انقدر میگم گناه گناه، قرار نیست خوب گناه شکسته بشه، نه گناه هم نخواهم کرد به حرمت عباس. میان حضرت عباس کسی بود که چون خیلی خوشگل بود نقاب میزد که مبادا یه نفر چهرهشو نبینه به گناه نیفته، خودش که گناه نمیکنه هیچ، میگه سبب ساز گناه هم نشین. من بعید میدونم در غیر معصوم کسی به جایگاه حضرت عباس علیه السلام برسه. چون ببینون عالی ترین جاهایی که ما میخوایم برسیم بریم تو علیین باشیم. ها؟ قرآن میگه بریم قاطی علیون باشیم، عالی ها. ما در زیارت حضرت عباس علیه السلام تنها امامزاده که زیارت داره برای خودش، نماز داره برای خودش. عجیبه واقعا. میگه رفع الله ذکرک فی علیین، نمیگه ذکر شما رو به سوی علیین بالا برد. میگه خداوند معصوم میفرماد زیارت معصوری از امام صادق رسیده، زیارت معصور است. میفرماد نام شما در بین علیون بالا رفته است، یعنی تو علیون تو هم میدرخشی. عجب. آقا خیلی حرف خدا شاهده یک نفر کنار امام حسین دیده بشه. شما میدید چند تا امامزاده تو کربلا دفنه؟ اصلا شما خبر ندارید. میدید چند نفر از علما دفنن؟ یعنی جایی که خورشید باشه ستاره ها چیه؟ دیده نمیشن. اما ببین این ماه چطور میدرخشه که کنار خورشید دیده میشه. دیدی بعضی موقع تو روز دیدیم هم ماه دیده میشه هم خورشید. عجیبه. همونقدر که میبینی حرم ابا عبدالله شلوغ، حرم حضرت عباس هم شلوغه. اینا الکی خدا به کسی نمیده، چون ذوب در امام زمانه شد. یک اعتراض، یک حرف، هیچی نمیشنوی شما از این آقا. هیچی. سکوت مطلق و تبعیت مطلقه. ما داریم برخی از صحابه امام حسین، ما خاک پای مرکب اونها هم نمیشیم. اونا کیان با امام حسین مشهور شدن؟ طرف روز عاشورا میره به امام حسین عرضه میداره آقا وقت نمازها. اینو حضرت عباس نمیگه، او میگه. چرا؟ چون حضرت عباس واقفه بر این مسئله که امام حسین نیازی نیست بهش گوش زد کنی وقت نمازه، او خود نمازه. من برم به امام حسین بگم وقت نمازه، این چیزو نمیشنوید اصلا. اصلا اصلا شما کلی آدم امام حسین نصیحت کردن آقا نرو این طرفی، نرو اونجا، برو یمن، برو ایران، برو نمیدونم این طور، برو اون طور. یک حرف شنیدید مثلا بیاد مثلا حرف بزنه یک جا. آرزو به دل ابا عبدالله مون یه بار بهش بگه برادرم، میگه تو امامی، شما امام منی، از سر اتفاق برادرم هم هستی. یعنی برادرم هم نمی بودی بازم چیه؟ امامی. اینا رو حساب کتاب داره عزیز دل من. یه خورده ما یاد بگیریم برید حضرت عباس شناسی از نظر من واجبه، نه واجب فقیه ها. فرد و برمو حرف درست بکنن بیان فتوا داد بالا منبر. آقا وقتی توی زیارت ایشون داره میخونی لعن الله من جهل حقق، لعنت بر هر کسی که توی عباس رو نشناسه، خب پدر بیامرز، واجب نیست آدم بره عباس رو بشناسه؟ چرا معصوم داره یه بخشی رو تو زیارت ایشون میاره که لعنت بر هر کسی که توی عباس ابن علی رو نشناسه؟ از این شما استخراج نمی کنید، برداشت نمی کنید چقدر لازمه حضرت عباسشون؟ خب چی حضرت عباسو بشناسم؟ این که اسمش عباس بود، فرزند علی ابن ابی طالب بود؟ نه عزیز دل من، بیا برو رفتار و حرکات و سکنات و گفتار ایشون رو ببین. ببین گریه‌های حضرت عباس کجاست تو عاشورا؟ ببین داد و بیداداش کجاست؟ یکی شب عاشوراست که چراغ خاموش شد، حضرت آقا عبدالله فرمود هر کی میخواد پاشه بره پاشه بره. یکی از کسایی که اونجا اعتراض میکنه حضرت عباس، میگه دست شما درد نکنه، خودمونی امروزش. آقا جان شما در مورد ما چی فکر کردی؟ یعنی ما انقدر نامردیم مثلا بذاریم بریم؟ پناه بر خدا. یه جا دیگه زمانی که دادش در میاد، زمانی که اون شمر ملعون برش چی میاره؟ اما نامه میره، گریه میکنه. خیلی عجیبه. من توی یکی دو تا سخنرانی گفتم به دختر خانمی رو دیدم گریه میکرد از آشنایان. گفتم چی شد؟ یه پسرش متلک انداخته بود. گفتم حالا یه دیوانه یه حرفی زده، شما چرا انقدر ناراحتی؟ میگفت نه، این تو من چی دید که جرأت کرد به من متلک بندازه؟ گرفتی چیزو دیگه ها؟ کو این همه آدم، این چخ، من کجا خبط و خطایی از من عباس سر زده؟ این همه آدم این جرأت کرده بیاد به من عباس ابن علی بیاد پیشنهاد چی بده؟ امان نامه بده. این برای من عباس خیلی دردآوره. این فهم حضرت عباسه. حضرت عباس عجیب دوست داره حل در امامش باشه، اصلا یک جاهایی میخواد قدم جا پای امام معصومش بذاره، اصلا ادای امامشو در بیاره، نذاش پاشو بذاره، سرشو بذاره پای ابا عبدالله، هی پاشو میگه چشمام نمیدید دیگه چون تیر خورده بود، نمیگذاش، هی سرو میذاش پایین. آقا عبدالله فرمود چرا اینطور میکنی؟ فرمود کسی نیست بعد خود پا... سر تو رو به روی پاش میگیره. چقدر عجیبه، تک تک برادراشو به میدون فرستاد، قبل خودش بیعت ازشون گرفت، گفتن چی کار میکنی؟ گو امروز آقام داغ برادر میبینه، میخوام در داغ برادر دیدنم شبیه آقام بشه. چطور میخواد خودشو شبیه امام زمانش میکنه؟ خب شما این این عزیز رو، این بزرگوار رو بیای بگی آدم عادیه؟ عباس ابن علی تو کربلا هم میدرخشه، در بین شهدا هم میبخشه، الکی نیست. آقا ابو عبدالله میفهمه کمرم شکست به واسطه او، داره به ما کد میده، برادر من داره به ما خط میده، میگه ایشون الکی نیست. نقله که آقا صاحب زمان فهمه جایی که روزه عموم عباس باشه منو اونجا بگردید پیدا کن، نه خط داره. این همه روزه سنگین در عاشورا نیست؟ از خود معصوم پرسیدن کدوم روزه سخت‌تره؟ روزهای سخت‌تر از روزه حضرت عباس رو گفتن، روزه اسارت رو گفتن، روزه چی رو گفتن؟ چطور میشه آقا ما صاحب زمان اینجوری به ما خط میده، داره به ما یاد میده که ما دائم باید با امام زمان خودمون رو بسنجیم؟ همین دیشب یه آقا پسر اومد بعد جلسه، یه عزیزی اومد جلوم، من نشست گفت من یه نکته به شما بگم، شما یه بار یه چیزی تو سخن گفتی زندگی منو عوض کرده. گفتم چی؟ گفتی که هر موقع خواستی یه کاری انجام بده بگو اگه امام زمان بود این کارو میکرد یا نمیکرد. جلو 95% گناهاتو میگیره، انقدر راحت میخواد داد بزنی سر کسی، میگه امام زمان باشه الان کارو میکنه، امیرالمومنین بود دادو میزد، قشنگ میبینی نه، یه جا میگی نه آره داد میزد، دفاع از مظلوم بود، دفاع از دین بود، حواسمون چیه؟ باشه. یک شعر زیباست میگه آماده، حضرت ابوعبدالله خطاب به حضرت عباس علیه السلام، آماده باش مقصد ما در سفر یکیست، سرهای من جداست ولی بال و پر یکیست، اینها برای کشتن ما صف کشیدند، از هر کجای دشت بپرسی خبر یکیست، دار و ندار من همه در بین خیمه هاست، آتش که شعله ور بشود خشک و تر یکیست، اینان به روی اکبر من تیغ می کشند، با این که با پیامبر از هر نظر یکیست، تنها به این گناه، تنها به این گناه که فرزند حیدریم، تنها به این دلیل که ما را پدر یکیست، آیا کسی نمانده که یاری کند مرا، آیا کسی نمانده که یاری کند مرا، اینجا میان این همه لشگر اگر یکیست، عباس من برادر من نور چشم من، عباس من برادر من نور چشم من، طرز مساف کردن تو با پدر یکیست، تنها رجز بخوان و بگو یا علی مدد، تنها رجز بخوان و بگو یا علی مدد، در چشم شیر یک نفر و صد نفر یکیست، چشم انتظار آمدنت از شریعه اند، چشم انتظار آمدنت از شریعه اند، حالا دعای اهل حرم بیشتر یکیست، شمشیرها به دور تنت حلقه میزنند، شمشیرها به دور تنت حلقه میزنند، چون جمع تیرها همه ضرب در یکیست، از بس حروف پیکر پاکت مقطع است، از بس حروف پیکر پاکت مقطع است، پایین پای مرقد و بالای سر یکیست، پیشانی سپاه من ای شه سوار من. چه زمانی که کاروان وارد کربلا شد پیشانی سپاه عباس ابن علی بود، چه موقعی که سرها رو داشتن می بردن حضرت زینب سلام الله علیها فرمود این سر برادرم عباس رو جلو ببرید، چون نظرها رو جلب خودش میکرد. پیشانی سپاهی که پیشانیش هم شکسته بود. پیشانی سپاه من ای شه سوار من، بر روی نیزه ها نظرهاشان بر یکیست. غرق ستاره است تن من، ابو عبدالله میفرماد، غرق ستاره است تن من، ولی هنوز در آسمان بی کسی من قمر یکیست. بعد از من و تو زینب اگر نشنود بدان، بعد از من و تو زینب اگر نشنود بدان، خونین بدن زیاد ولی خون جگر یکیست. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. سه صلوات نهت بفهم.